ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. پنجشنبه 25 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 15 ماه ژوئن سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم عزیزان و میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی عهده‌دار هستم. اجازه بدید که بریم نخست به سراغ آنچه که مهمترین است، تازه‌ترین خبرها، و آنها را از همکارم نسرین افشار بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. حساب کاربری 1500 تصویر که اخبار مربوط به اعتراضات را پوشش می‌دهد، تصویری از برگه‌ای منتشر کرده است که در جلسه امتحان نهایی به دانش آموزان داده شده تا با اسم مشخصات خود درباره موضوعات کشور اظهار نظر کنند. در این برگه از جمله از دانش آموزان پرسیده شده که آیا از زندگی در نظام جمهوری اسلامی احساس رضایت می‌کنند و آیا باید از قوانین حتی در صورت موافق نبودن با برخی از آنها اطاعت کرد یا خیر. همچنین از دانش آموزان خواسته شده که به این سوالات با 5 پاسخ از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم جواب دهند. انتشار این تصویر در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی برانگیخته و کاربران از آن با عنوان تفتیش عقاید دانش آموزان نام بردند. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از ضرب و شتم شدید دانشجویان متحسن در دانشگاه هنر تهران از سوی رئیس حراست این دانشگاه خبر داده است. بر اساس این گزارش، این مقام حراست که نام او حمزه برزویی اعلام شده، حدود ساعت 2:30 بامداد پنجشنبه دانشجویان متحسن را مورد ضرب و جرح شدید قرار داد. همزمان با گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره مذاکرات بی سر و صدای آمریکا با تهران، فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم هم دارند. آقای مالکی در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران گفت این مذاکرات بیشتر برای آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران است. همچنین به گفته او در بحث زندانیان و مصادیق آن هم صحبت شده و ایران هم موافق این مسائل است. او تاکید کرد که مذاکرات مستقیم رسمی نیست. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین تصریح کرد مذاکراتی که با وساطت عمان با آمریکایی‌ها انجام می‌گیرد در بخشی از موضوعات به نتایجی رسیده است. همچنین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها مذاکرات مستقیم با آمریکا را ممنوع کرده بود. یکی از بستگان نزدیک عباس کورکور، معروف به مجاهد کورکور، در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که از ملاقات این زندانی محکوم به اعدام با خانواده‌اش جلوگیری شده است. او توضیح داد که دیوان عالی کشور به خانواده مجاهد کورکور برگه ملاقات داده بود، اما هنگام مراجعه پدر و مادر مجاهد به زندان در روز چهارشنبه 25 خرداد از ملاقات آنها جلوگیری شده و گفتند که نامه دیوان عالی کشور معتبر نیست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجاهد کورکور را به قتل کیان پیرفلک متهم کرده است. این در حالی است که خانواده پیرفلک رسما از ماموران حکومتی به عنوان قاتل کیان شکایت کردند و مجاهد را قاتل کیان نمی‌دانند. پرونده مجاهد کورکور در دیوان عالی کشور است و این دیوان تا کنون رأی قطعی خود را ابلاغ نکرده است.
با سپاس از همکارم نسرین افشار و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گزارش تکان دهنده روزنامه اعتماد از کار سوختبران در سیستان و بلوچستان.
جمهوری اسلامی دو راه رو پیش پای مردم قرار داده، گفته یا بمانید و از گرسنگی مریضی و اعدام و شلیک گلوله بمیرید و یا بساطتون رو جمع کنید و بروید، که این البته دلیل هم برای این هست.
امضای 26 سند همکاری میان تهران و کاراکاس با وجود سهم 0.1% ونزوئلا در تجارت ایران.
جمهوری اسلامی میره بعد نامترین آدم‌های دنیا رو پیدا می‌کنه، بیا جنایت‌های مثل بشار اسد، مثل هوگو چاوز یا نیکولاس مادورو که محصولش نه تنها چیزی برای اقتصاد ایران یا منافع ملی ایران نخواهد بود، بلکه بعد یه مقدار از این پهمانده پولش هم بده به اینها و چند تا شعار نصیب ما خواهد شد، پروپاگاندا علیه غرب.
ادامه بگیر و ببند، تهدید و ضرب و جرح‌ها در دانشگاه‌ها، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنجشنبه امروز در یک گزارش مفصل پژوهشی از سختی‌ها و مصائب کار سوختبران در منطقه بلوچستان نوشته است. به دلیل تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران به نسبت کشورهای هممرز، در مناطق بلوچ نشین کسب و کاری به نام سوخت فروشی یا سوخت بری شکل گرفته است. به دلیل فقر و نبودن کار در این منطقه، بسیاری از جوانان که به گفته روزنامه اعتماد اغلب آنها کمتر از 30 سال سن دارند، به این کار روی می‌آورند. کاری با مخاطرات فراوان، از جمله سوختگی ناشی از انفجار خودروهای سوخت بری. اعتماد نوشته که در سال 1401 به طور متوسط و میانگین هر هفته 4 نیسان سوختکش در جاده های خروجی ایران شهر منفجر شدند. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا، در گفتگو با رادیو فردا:
ببینید، به نظر من اگه ما سیاست های جمهوری اسلامی در 14 گذشته رو در مناطق مثل سیستان و بلوچستان دنبال بکنیم، میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی عمدن این شرایط رو برای مردم ایجاد کرده و خواهان ادامه دادن همین شرایط هم هست. جمهوری اسلامی دو راه رو پیش پای مردم قرار داده، گفته یا بمانید و از گرسنگی، مریضی و اعدام و شلیک گلوله بمیرید، و یا بساطتون رو جمع کنید و بروید، که این البته دلیل هم برای این هست. تقریبا تمام راههای امرار معاش مردم در این استان در طول این سالها از بین رفته. در این گزارش هم به خوبی به اونها اشاره شده. در این گزارش گفتن که کشاورزی در این استان کاملا نابود شده. گفته شده در شهرک صنعتی ایران شهر فقط یک سردخانه فعال است و مابقی کارخانه ها و کارگاه ها تعطیل هستند. معادن یا تعطیل هستند یا به افراد خاص یا نهادهای خاص واگذار شدن که فقط خام فروشی میکنن و افراد بومی حق ورود و کار کردن در اونها رو ندارن. کمتر از 10% از کارکنان دولتی در این استان افراد بومی هستند. امکان تحصیل و رفتن به دانشگاه برای بخش زیادی از مردم این منطقه به دلیل فقر و نبود امکانات آموزشی وجود ندارد. خب همه اینها بخش‌هایی بوده که مردم در گذشته از طریق اونها امرار معاش می‌کردن و حالا همه اونها نابود شده و هیچ عزمی هم در حاکمیت برای احیای اونها وجود نداره. به خاطر همین هم هست که در این گزارش گفته شده که از جمعیت 15,000 نفری که در این منطقه هستن، 6,000 نفر مستقیما مجبور هستن که سوختبری کنن و البته خب کسانی هم هستن که به شکل غیر مستقیم امرار معاش اونها به همین مسئله در واقع وابسته است. حکومت با نام قاچاقچی خب این مردم رو میکشه، ولی در همین گزارش یک جوان سوختبر میگوید من آرزو دارم یک زندگی معمولی و یک شغل معمولی با حداقل درآمد داشته باشم و این کار رو نکنم. میگوید من آرزو داشتم که معلم شوم، اما برای ما آرزو داشتن هم آرزو هست. همسر جوان و باردار یک سوختبر که تازه کشته شده میگه که همسر من به خاطر نان، فقط به خاطر نان کشته شد، چون ما دیگر هیچ راهی به جز سوختبری برای امرار معاش نداریم. اینا رو کنار هم میذاریم، در واقع میشه چیه گفت که جمهوری اسلامی عمدن شرایط رو در این استان یا استانان مثل این در به این وضعیت کشونده.
آقای نخل احمدی، شما میگید این سیاست رو جمهوری اسلامی اتخاذ کرده که چنین سرنوشتی رو برای سیستان و بلوچستان رقم بزنه. تصور میکنید چرا؟
ببینید، یک بخش اون خب به خاطر همون تبعیضی هست که جمهوری اسلامی در قبال همه کسانی که اصطلاحا غیر خودی هستند دارد. یعنی مثلا کسانی که دین یا مذهب یا عقاید سیاسی متفاوتی دارند، حتی در روت زنان هم ما این مساله رو میبینیم. اینا همیشه باید در حاشیه باشن و یا حداقل رسیدگی و حمایت قانونی رو داشته باشن. بخشی هم سیاستی هست که از چند دهه گذشته جمهوری اسلامی شروع کرده برای تغییر بافت جمعیتی مناطق قومیتی یا مناطقی که خب دین یا مذهب متفاوتی دارند. افزایش تحمیل این محرومیت باعث رشد بی سابقه مهاجرت از این مناطق به استانها یا کشورهای دیگر شده که اتفاقا جمهوری اسلامی دقیقاً همین رو میخواد. یعنی ما اگر بخوایم دلیل به این سیاست رو بدونیم، شاید جنبه استمرار اعتراضات مردم مردم بلوچ در زاهدان در چند ماه گذشته یکی از اون دلایل هست، یعنی بافت جمعیتی و قومیتی و مذهبی این استان باعث شده است که ما می‌بینیم اتحاد بیشتری در میان مردم هست و این اعتراضات ادامه پیدا کرده. جمهوری اسلامی از این وحشت داره و به هر قیمتی حاضر هست هر سیاستی رو به کار ببره که این بافت رو تغییر بده.
گزارش تکان دهنده روزنامه اعتماد از کار سوختبران در سیستان و بلوچستان از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که آمارهای گمرکی از سهم 0.1% ونزوئلا در تجارت خارجی ایران خبر می‌دهند، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به بازار بکر آمریکای لاتین برای جمهوری اسلامی از امضای 26 سند در جریان سفر ابراهیم رئیسی به ونزوئلا خبر داده است. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
ببینید روابط ایران و ونزوئلا، اساسا روابط ایران و آمریکای لاتین، بیش از اینکه بر مبنای منافع اقتصادی یا منافع ملی باشه، بر پروپاگاندا و آمریکا ستیزی استوار هست. از زمان محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز، با اینکه روابط البته در زمان خاتمی هم بود، منتها درختی دو کشور کاشتن که تنها ثمرش در واقع فوکس دادن به آمریکا هست. حتی در حوزه اقتصادی هم دو کشور نمیتونن کار زیادی برای هم بکنن. میدونید در سال 1400 اینطور که آقای اعلام کرد کل همکاری های اقتصادی ایران و ونزوئلا حدود 600 میلیون دلار بوده که اونم گفته میشد طلا دادن به ایرانی ها و ایرانی ها یه مقدار مسائل نظامی بوده و یه پالایشگاه 100 میلیون دلاری. الان ادعایی که میکنن آقای رئیسی گفته 10 تا 20 میلیارد دلار قراره برسیم، طرف ونزوئلی گفت 10 میلیارد دلار. منتها حوزه هاش چی هست؟ صنعت تراکتور سازی، صنعت خودرو سازی که ایران خودش در واقع مثل خر تو گل مونده، چیزی به نام صنعت خودرو سازی درست کرده که جز رانت برای حکومت و بدبختی برای مردم نداره. حوزه دومش اعلام شده که ایران سرمایه گذاری بکنه در بالادست نفت، که بحران بزرگ ایران الان سرمایه گذاری در حوزه نفت هست. میگن 200 میلیارد دلار لازم داره فقط برای اینکه چاهایی که داره نابود میشه رو بتونن برگردونن به مدار. در مجموع میخوام بگم اون چیزی که ونزوئلا لازم داره سرمایه گذاری هست که ایران نداره و تحت تحریم هست. اون چیزی که ایران نیاز داره اعتبار، سرمایه بین المللی، تکنولوژی، ونزوئلا نخواهد داشت. بنابراین در مجموع چیزی که خواهید دید از این روابط و توافقنامه ها یه همکاری های خیلی ابتدایی خواهد بود، کمی همکاری های نظامی بیشتر از اون پروپاگاندا، و احتمالاً در کنارش مثل پروژه خانه سازی زمان آقای احمدی نژاد یکی دو تا پروژه برای رانت خوردن نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای خودی از دو طرف.
آقای مهدوی آزاد، حالا پس از ونزوئلا رئیسی عازم نیکاراگوئه شده، کشوری که خود مقامات جمهوری اسلامی اون رو شریک راهبردی جمهوری اسلامی میخونن، و ایرنا ارگان رسمی جمهوری اسلامی هم مدعی شده که سرنوشت ایران و نیکاراگوئه از 40 سال پیش به هم گره خورده. حالا سوال از شما اینه که این گره خوردگی چگونه است که در سالهای گذشته نه یک دلار صادرات به نیکاراگوئه از ایران انجام شده و نه وارداتی از اون کشور به ایران، برخلاف اون مقدار کمی که با ونزوئلا در تماس اقتصادی بودن. شما برآوردتون از این چه هست؟
ببینید در بین کشورهای دنیا شما کمتر حکومتی رو میتونید پیدا کنید مثل جمهوری اسلامی که توش سابقه چپکشی باشه. اعدام‌های دهه 60 مجموعاً به دولت‌های آمریکای لاتین که نگاه می‌کنید شباهتی می‌بینید با ایران، و اون شباهت یک بحث آمریکا ستیزی و پروپاگاندا علیه جهان غرب و شعارهای پرت همترا و خودعبل از یک طرف، و دوم نحوه حکمرانی. مثلا در مورد ونزوئلا گفتم همین آقای مادورو متهم به جنایت علیه بشریت، محصول حکمرانیش فقر بوده برای مردم، سرکوب، تبعید. میگن حدود 10,000 قتل سیاسی انجام داده، 5 میلیون نفر از ونزوئلا در زمان همین آدم، زمان مادورو، از کشور فرار کردن. یه چیز شبیه فرار مردها در ایران. شاخص آزادی اینترنت رو رسونده در ونزوئلا به بیش از 150. اینها چیزهایی است که شبیه جمهوری اسلامی است. و خب مثل اون داستانی که میگه از بین پیامبرها فقط جرجیس رو میشناخت و پیدا کرد، جمهوری اسلامی هم همینه. از روابط خارجی میره بدنام ترین آدمهای دنیا رو پیدا میکنه، بیا جنایتکاری مثل بشار اسد یا کسی مثل هوگو چاوز یا نیکولاس مادورو که محصولش نه تنها چیزی برای اقتصاد ایران یا منافع ملی ایران نخواهد بود، بلکه ایران باید یه مقدار از این تهمانده پولش هم بده به اینها، و چند تا شعار نصیب ما خواهد شد، پروپاگاندا علیه غرب و اینکه بدن بگن ما تحریم‌ها رو دور زدیم، انزوا رو دور زدیم، منزوی نیستیم و با ملت‌های به قول خودشون آزاده جهان در ارتباط.
خب آقای مهدوی آزاد، بریم به سراغ یکی از همراهان ابراهیم رئیسی که جمیله علم‌الهدی همسر اوست، که در یک مصاحبه با یک شبکه ونزوئلایی که سیلی از واکنش‌ها رو به دنبال داشته، درس خوندن و کار کردن زنان رو مصداق خشونت خوانده. حالا با توجه به اینکه گفته شده که او دکترا داره، پس درس خونده است و استاد دانشگاه، پس کار میکنه، آیا خود او رو هم باید قربانی خشونت تلقی کرد؟
ببینید، در مورد خانم علم‌الهدی همسر آقای رئیسی یه نکته مثبت وجود داره و اون هم که برای اولین بار دوربین ها نشون دادن همسر رئیس جمهور ایران و از هواپیما پایین میاد و یه جورای سان میبینه و احترام میبینه. هر چند بیشتر نمایش، بیشتر پروپاگاندا، هر چند این حکومت معرف مردم ایرانی، اما باید یه گام جلو هست به هر حال بالا بردن مقام زن در ایران. منتها موقعی که به بک‌گراند نگاه میکنید همین یه ذره از بین میره، ناامید میشید. همین آقای علم‌الهدی پدر جمیله خانم موقعی که همسرش مرد، میدید روی تنگ قبر این خانم اسمی از اون نوشته نشده، نه اسم کوچکش نه اسم فامیلش، نوشته مرحومه همسر آیت الله علم‌الهدی. به همین سادگی. در مورد میزان وسوخ و یا قابل اعتنا بودن حرفای خانم جمیله علم‌الهدی، یک جمله او کافی است. توی همون مصاحبه میگه علی خامنه ای پدر واقعی و معنوی مردم ایرانی که مهربانی او را مردم با تمام جانشان احساس میکنن. یعنی الان مردم ایرانی که این همه شعار میدن علی خامنه ای با تمام جانشون مهربانیشو حس میکنن. تعریفی که از زنان ارائه میده، حملاتی که به غرب میکنه، جهان غرب رو متهم میکنه که از زنان بهره برداری میکنن به عنوان نیروی کار و نیروی جنسی. این تعریف تتمه تهمانده لجن ماشین پروپاگاندا ایرانه که در دنیایی که شما الان میبینید زنان به مقامات بسیار بالا رسیدن و وضعیت زنان در ایران که حتی نمیتونن روسریشون رو انتخاب بکنن.
امضای 26 سند همکاری میان تهران و کاراکاس با وجود سهم 0.1% ونزوئلا در تجارت ایران از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میشنیدیم. و ما به دنبال تحسن دانشجویان دانشگاه هنر علیه پوشش اجباری و مقنعه در یک برخورد بی سابقه، دانشجویان معترض و متخصن به وسیله رئیس حراست دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در همه ماه‌های گذشته دانشگاه هنر یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات جاری بوده. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
برخوردهای شدید امنیتی در دانشگاه هنر، از ضرب و شتم دانشجویان متحسن تا وخیم شدن حال چند نفر. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از ضرب و شتم شدید دانشجویان متحسن در دانشگاه هنر تهران از سوی ریاست حراست این دانشگاه خبر داد. بر اساس این گزارش، این مقام حراست که نام او حمزه برزویی عنوان شده، حدود ساعت 2:30 بامداد روز پنجشنبه 25 خرداد ما دانشجویان متحسن را چنان مورد ضرب و شتم شدید قرار داده که حال چند تن از این دانشجویان هم وخیم شده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز چهارشنبه 24 خرداد اعلام کرده بود که حدود 50 دانشجوی دانشگاه هنر در اعتراض به اجباری شدن مقنعه در پردیس باغ ملی این دانشگاه دست به تحسن زدند و به دنبال این خبر که حراست مانع از رساندن آب و غذا به این دانشجویان شده و از ورود آنها به سرویس بهداشتی هم جلوگیری کرده است. این در حالی است که به دنبال اعتراضات دانشجویی در همراهی با اعتراضات اخیر، بسیاری از دانشجویان به دلیل نوع پوشش و سرباز زدن از حجاب اجباری و همچنین برای شرکت در هر نوع تجمع و کنش اعتراضی به سرعت احضار و برایشان احکام اخراج و تعلیق از تحصیل صادر شد. اما چرا ابعاد برخوردها با دانشجویان به ویژه در دانشگاه هنر همزمان با نزدیک شدن به پایان سال تحصیل گسترده تر شده است؟ مهدی گرگرو، فعال حقوق زنان و از فعالان دانشجویی سابق، در گفتگو با رادیو فردا.
در طی چند ماه گذشت دانشگاه قلب تپنده اعتراضات مردم در ایران بوده، اما تفاوتی که در این ماه‌های اخیر میتونیم اون رو ببینیم اینه که حتی وقتی که دیگه اعتراضات در خیابون کاهش پیدا کرده، در دانشگاه‌ها همچنان نافرمانی مدنی داره ادامه پیدا میکنه و دانشجویان معترض به دلایل مختلف تجمع میذارن، اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن به مشکلاتی که وجود داره، به حکم اعدام، به مسموم‌سازی دانش آموزان میبینیم که اعتراض میکنن در دانشگاه‌ها. ولی تفاوتی که دانشگاه هنر داره نسبت به دانشگاه‌های دیگه که باعث شده توی این روزها ما شاهد این باشیم که فشار بیشتری و سرکوب بیشتری شامل حال این بچه‌ها شده، مسئله هنر اعتراضی هستش که ما بیشتر از هر زمان دیگه در طی ماه‌های اخیر دیدیم، سرودهایی که در دانشگاه هنر ساخته شد، پرفورمنس‌هایی که در دانشگاه هنر بود در مورد کسانی که کشته شده بودن، در مورد حکم اعدام، در مورد میزان سرکوبی که داره اتفاق می‌افته، و هر کدوم از اینها شاید به اندازه ده‌ها سخنرانی و حرف و بحث و شعار اثرگذاری داشت. وقتی یه دونه از این سرودها وارد جنبش می‌شد، وقتی یه دونه از این پرفورمنس‌ها وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شد، می‌دیدیم که چطور افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار می‌ذاره، و بیشتر از هر زمان دیگه متوجه شدیم که چقدر هنر اعتراضی می‌تونه باعث اتحاد و نزدیک شدن مردم به همدیگه بشه. و این یکی از مهم‌ترین دلایلیه که اینطور جمهوری اسلامی روزها داره با دانشجویان هنر و دانشگاه هنر برخورد می‌کنه، تا در واقع اونها رو به درس عبرتی برای بقیه دانشجویان در دانشگاه‌های دیگه تبدیل بکنه. این نوع سرکوب می‌تونه حکم‌های اخراج و تعلیق رو در پی داشته باشه که حکومت داره سعیش رو می‌کنه با این سرکوب در روزهای آخر سال تحصیلی حداقل شرایط آروم‌تری رو برای آغاز سال تحصیلی بعدی برای خودش فراهم بکنه.
بنابر گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در شهریور ماه 1401 تا کنون بیش از 720 دانشجو بازداشت شدند که شماری از آنها همچنان تحت بازداشت قرار دارند. یکی از وجوه مهم سرکوب حرکت اعتراضی سراسری بازداشت گسترده فعالان دانشجویی است. بسیاری این برخوردهای شدید امنیتی، ضرب و جرم، اخراج‌ها، تعلیق‌ها و تهدیدهای استادان و دانشجویان دانشگاه در چند ماه اخیر را هم در چارچوب سیاست و رویه همیشگی جمهوری اسلامی برای تصفیه و پاکسازی و یک دست کردن فضاها تحلیل می کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه برای یک سفر 8 روزه وارد فرانسه شد تا در مورد مسائل پر اهمیت جهانی و منطقه‌ای از جمله جنگ روسیه و اوکراین با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کند. نکات بسیاری درباره این سفر هست که باید اونها را از همکارم شهاب عموپور بشنویم.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که روز چهارشنبه وارد فرانسه شد، جمعه 26 خرداد ماه مهمان امانوئل مکرون در کاخ ریاست جمهوری می شود تا ضمن گفتگو در مورد مسائلی از جمله جنگ اوکراین، صلح و ثبات منطقه‌ای، برنامه اتمی جمهوری اسلامی، بن‌بست در لبنان و روابط دو جانبه با فرانسه ایده هایش را برای ارتقای جایگاه عربستان نزد کشورهای غربی نیز دنبال کند. شرکت در اجلاس سران برای ایجاد یک پیمان مالی جهانی تازه که توسط کاخ الیزه سازماندهی شده و اعلام نامزدی عربستان برای برپا کردن نمایشگاه جهانی 2030 از جمله برنامه‌های سفر این شاهزاده جوان است که به خلاف استقبال در عالی‌ترین سطح توسط مقامات دولت فرانسه با برخوردی گرم از سوی نهادهای بین‌الملل و شماری از رسانه‌ها روبرو نشده است. سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از جمله نهادهایی هستند که بیدرنگ به دومین سفر بن سلمان در 2 سال اخیر به فرانسه و ملاقات در پیش روی او با ریاست جمهوری کشور واکنش نشان دادند. کلامر دبیر کل عفو بین‌الملل ظهر پنجشنبه در رادیو فرانسه رئیس جمهوری این کشور را معمار اصلی بازسازی چهره محمد بن سلمان خواند و اظهار کرد که شاهزاده سعودی به هیچ وجه سزاوار این بازسازی نیست. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با ابراز تأسف در همین راستا اظهار کرد رژیم بن سلمان میلیاردها و میلیاردها دلار را برای بهبود وجهه خود در همه سطوح هزینه می‌کند. قراردادهایی که در راه است دولت‌های غربی را فریفته است. علاوه بر مسئله قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی که در سال 1397 داخل کنسولگری عربستان در ترکیه روی داد و عفو بین‌الملل از وجود مدارک متقن مبنی بر ارتباط میان محمد بن سلمان با این قتل خبر داده بود، به دار آویخته شدن و گردن زدن شماری بسیار از شهروندان عربستان در سال‌های اخیر نیز نکته‌ای است که مورد توجه منتقدان ولیعهد عربستان قرار دارد. برپای گزارشی که در اواخر ژانویه 2023 توسط سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی و همچنین سازمان ضد مجازات اعدام منتشر شد، به کارگیری مجازات مرگ در عربستان از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در هر سال تقریبا دو برابر شده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز میگوید که در سال 2022 196 نفر در عربستان با مجازات مرگ روبرو شدند. این رقم در سال 2021 65 نفر گزارش شده بود. آنها میگویند که اکنون نیز محمد بن سلمان زمانی بسیار نامناسب را برای سفر 8 روزه به فرانسه انتخاب کرده است، چون دستگاه قضایی عربستان می‌خواهد جان 7 جوان را که در هنگام ارتکاب جرم کودک بودند بستاند. آگنس کالامار با عصبانیت می‌گوید یکی از این محکومان هنگام ارتکاب جرم فقط 12 سال داشت. منتقدان دومین سفر محمد بن سلمان به فرانسه می‌گویند که اگرچه در تابستان پیشین کاخ الیزه افزایش جهانی قیمت نفت را دلیلی بر دعوت از او عنوان کرده بود، اما امسال برای حضور ولیعهد بزرگترین کشور صادرکننده نفت در ضیافت نهار کاخ ریاست جمهوری فرانسه، حتی مشارکت در مسائل آب و هوایی جهانی نیز نمیتواند دلیلی مناسب برای پذیرایی شدن باشد، چرا که پروژه ایجاد یک شهر عمودی 170 کیلومتری توسط شاهزاده جوان خود یک تخطی از موازین زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. در سوی دیگر اما گفته میشود که امانوئل مکرون میخواهد محمد بن سلمان را مجاب کند که به ولادیمیر پوتین فشار بیاورد تا اون نیروهای روسیه را از خاک اوکراین بیرون بکشد، آن هم در شرایطی که اداره قوا در پادشاهی عربستان به دلیل زوال سلامتی ملک سلمان عملاً در اختیار ولیعهد جوان است. این در حالی است که عربستان به تازگی از متحدان سنتی غربیش از جمله از ایالات متحده فاصله گرفته و با امضای قرارداد سرمایه‌گذاری 8 میلیارد دلاری در چین به پکن نزدیک شده که خود از همپیمانان مسکو محسوب می‌شود. گفته می‌شود که محمد بن سلمان بیشتر روزهای سفر را به جای حضور در کاخ خود در نزدیکی ورسای که آن را در سال 2015 به بهای 275 میلیون دلار خریده بود در مرکز پاریس می‌گذراند تا بتواند با بیشترین شمار رهبران کشورها از جمله آفریقایی‌ها که در این روزها به پاریس می‌آیند دیدار و گفتگو کند. چه بسا که سری هم به نمایشگاه هوایی پاریس بزند و قراردادی تازه را برای خرید هواپیمای ایرباس منعقد کند.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه برای یک سفر 8 روزه وارد فرانسه شد. از شهاب اموپور می شنیدیم. و ما در پی غرق شدن قایق حامل صدها پناهجو در آبهای یونان تا کنون اجساد ده‌ها تن از سرنشینان به دست آمده، اما از سرنوشت چند صد تن دیگر هنوز خبری در دست نیست. این مرگبارترین حادثه پناهجویان در یونان در سال جاری میلادی است و 3 روز عزای عمومی در این کشور به همین مناسبت اعلام شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن جعفری بشنویم.
عملیات جستجو برای بازماندگان قایق غرق شده در آب‌های یونان ادامه دارد و روز پنجشنبه ویدیوهایی از جابجایی بازماندگان این قایق به کمک هلیکوپتر منتشر شد. بر اساس آخرین آماری که مقام‌های یونان عصر پنجشنبه اعلام کردند، تا کنون اجساد 79 نفر به دست آمده است. تعداد دقیق سرنشینان این قایق روشن نیست و تا 750 نفر نیز گزارش شده است و در این مدت فقط 100 چند نفر از آنان زنده نجات پیدا کردند. این قایق ماهیگیری که مملو از پناهجویان بود از لیبی رهسپار ایتالیا بود که بامداد چهارشنبه در آبهای یونان در نزدیکی بندر پیلوس غرق شد. بنابر گزارش ها حدود 100 کودک هم در قایق بودند. یکی از کسانی که برای پیگیری به دفتر گارد ساحلی یونان مراجعه کرده قسام ابوزید است. او که همسرش در این قایق مفقود شده به رویترز میگوید خودش پناهنده سوری است و در آلمان زندگی میکند و چون پناهندگی همسرش پس از مدت ها تایید نشد او سوار این قایق شد. این قایق ظاهراً روز سه‌شنبه از سواحل لیبی به راه افتاد. ساعتی بعد یک هواپیمای متعلق به فرانتکس، آژانس حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا، این قایق را در آب‌های بین‌المللی مشاهده کرد. با این حال به گفته گارد ساحلی یونان، سرنشینان که حتی جلیقه نجات بر تن نداشتند، پیشنهادهای کمک را رد کردند. غرق شدن قایق ساعتی بعد اتفاق افتاد. در یونان 3 روز عزای عمومی اعلام شده و ماریا کلارا از مدیران کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل این حادثه را یکی از بزرگترین فاجعه‌های اخیر در دریای مدیترانه خواند. شماری از نهادهای بین‌المللی در سال‌های اخیر از سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا انتقاد کرده‌اند و روز پنجشنبه نیز الکسیس سیپراس نخست وزیر پیشین یونان و رهبر فعلی چپگرایان همین انتقاد را تکرار کرد و گفت این سیاست مهاجرتی مدیترانه و دریاهای ما را به گورستان تبدیل می‌کند.
دیستیخوش سیمار ای انتروپنی زوی دن اکسیزی تو ایدیو یا اولوز توس انتروپوس.
اما چند مقام اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از عملکرد آژانس‌های امدادی که این اتحادیه در دریای مدیترانه برقرار کرده، از جمله فرونتکس که عملاً موجب نجات جان برخی از سرنشینان این قایق شد، دفاع کردند. در این حال آنیتا هیپر سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که این کمیسیون در جلسه روز جمعهش درباره احیای گروه تماس امدادی، یعنی گروهی برای اقدامات مشترک اعضا، تبادل اطلاعات و اطمینان از جلوگیری از تلفات جانی در دریا رایزنی خواهد کرد. دریای مدیترانه مرگبارترین مسیر پناهجویان در جهان به شمار می رود و بنابر آمار نهادهای بین المللی در 9 سال گذشته بیش از 20,000 نفر در این دریا جان خود را از دست داده یا مفقود شدند.
غرق شدن صدها پناهجو در آبهای کشور یونان. از حسن جعفری می شنیدیم. عزیزان، نگذارید حرفی در دلتون باقی بمونه. هرچی که هست می تونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا اونها رو در میون بگذارید. اون هم به طور رایگان. شماره واتساپ ما 20420-725-970 و 3 تا 0 دیگه. به عبارت دیگه 20420 برای اتصال به جمهوری چک، 725-97 و 4 تا 0. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.